نماز دلمون رو به جای دیگری نسپریم و نماز رو برای ذکر خدای متعال بخونیم، این یقیناً تأثیرات فراوانی در اعتلاء روحی ما خواهد داشت.
حیا علی الصلاه، حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاه، حیا علی الفلاح، هذا نداء الله يطهر الارواح، هذا نداء الله يطهر الارواح.
الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، حول الله وقدرته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم، افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. وصل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان.
اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، بقولك يا ملجأ الآملين.
اللهم فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام
بقولك يا
ملجأ
یا رب بده درس مهربانی ما را اطعام گرسنگان زمانی ما را افشاء سلام و صحبت با خوبان نیکو به نما به زندگانی ما را. ترجمه منظوم دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان سروده حقیر مهدی ایرادی جاجرم خراسان شمالی.
رحمان یا رحمان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
قبول باشه طاعات و عبادات و بندگی هاتون به درگاه رب بی نیاز.
خب به پایان برنامه رسیدیم بابک جان، امروز هم گذشت.
بله امروز از اعتماد گفتیم و همونجور که گفتین هشتمین سحر از ماه مبارک رمضان رو آغاز کردیم. کلام خودم رو با حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام به پایان میرسونم که بی ارتباط با موضوع برنامه اعتماد هم نیست. امام باقر علیه السلام فرمودند که به جز خدا پشت و پناهی نگیرید که مؤمن نخواهید بود. هر نسبت و پیوند و خیشاوندی و پشت و پناه و بدعت و شبهه منقطع و نابوده مگر اون چیزی رو که قرآن اون رو اثبات کرده. فکر میکنم حسن ختام خوبی باشه این کلام از امام محمد باقر علیه السلام برای کلام من در هشتمین سحر از ماه مبارک رمضان. انشاءالله سحرهای دیگر به شرط حیات افتخار بکنیم با شما همراه باشیم در برنامه زنده در خلوت موسیقی در امان حق.
خب خیلی متشکرم از همه دوستانی که با ما همراه بودن. تشکر میکنم ویژه از عزیزانی که به 3036 پیام ارسال کردن و مصطفی قربانی و دیگر عزیزان که از اقصانات کشور مطالب خوبی رو برای ما ارسال کردند. ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحود يا مولاي تحوي.
طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. رمضان فرصتی است برای دل که در چشمه زلال بندگی تطهیر شود، برای قلب که با یاد حضرت دوست صفا گیرد، برای نفس که با کمند تقوا مهار شود و برای فکر که به غیر معشوق نپردازد. رمضان ماه میعاد است و گاه یاد گاه حضور است در همیشه نور، ماه گذشتن است و رسیدن و ماه شکیبایی تن است و شادمانی جان. رمضان بهار جان است و تراوت ایمان. در رمضان دل از آتش دیدار بیتاب است و جان از چشمسار نیایش سیراب. دستها پیچک سبز دعاست و چشمها چشمه شوق. الهی دعوت تو را لبیک میگوییم و از تو میخواهیم دستمان گیری و ما را لایق سفره خود گردانی. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم که همراهی می‌فرمایید. شما شنوندگان ارجمند، دوستان عزیز، بهداشت تنفسی رو رعایت بکنید. شما و اطرافیانتان حتما بهداشت تنفسی را رعایت کنید. بهداشت تنفسی به معنای پوشاندن دهان و بینی با آرنج خم شده یا دستمال کاغذی در هنگام عطسه و سرفه است. بعد از سرفه و عطسه بلافاصله دستمال کاغذی خود را دور بیندازید. چرا باید رعایت کنیم؟ قطرک های خارج شده از بینی و دهان ویروس ها را پخش می کنند. با رعایت بهداشت تنفسی می توانید از خود و اطرافیانتان در برابر ویروس های چون سرماخوردگی، آنفولانزا و کووید 19 محافظت کنید. اگر تب دارید، سرفه می کنید یا به سختی نفس می کشید، هرچه زودتر به دنبال مراقبت های پزشکی باشید. اگر احساس بیماری می کنید، در خانه بمانید. اگر تب دارید و سرفه می کنید و به سختی نفس می کشید، زودتر با مراکز بهداشتی با شماره تلفن های 190 و 40C سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تماس گرفته و پیگیر مراقبت های پزشکی باشید.
حرف من بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا اگه خدایی نکرده بیاد سراغتون، با خودش سرفه و تب و نفس سنگی میاره. پس تا جایی که میتونین از خونه هاتون بیرون نرین تا کرونا بهتون نزدیک نشه و دست از سرتون برداره. برای این که ویروس کرونا وارد بدنتون نشه، دستای نشسته و کثیفتونو به هیچ قسمتی از صورتتون نزنین و دستاتونم حسابی با آب و صابون بشورین. حرفای منو جدی بگیرین.
از شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد دعوت میکنم به برنامه ایران بانو در این ساعت توجه بفرمایید.
من بیماری سرمایه داشتم.
چیزی که من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم از مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
یه چیزی از پدر مادرم همیشه تو ذهنم هستش که کار نشد نداره. یعنی اصلا من نه تو لغتنامه ندارم. مطمئنم هر کسی پاشو تو هر راهی بذاره و تلاش بکنه، امکان نداره نتیجه مثبت رو نگیره.
بانو سمیرا قانعی، دانش آموخته دکترای تخصصی شهرسازی، مؤسس و رئیس کمیسیون بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، مدرس، معمار، هنرمند، خلاق، نایب رئیس کانون زنان بازرگان استان قزوین.
من به خانواده فرهنگی بزرگ شدم. مادرم مدیر بودم و پدرم هم معاون بودم، هم تدریس میکردم. کودکی مو خیلی دوست دارم. در کنار پدر بزرگ مادر بزرگم بودیم توی خونه بزرگ هفت‌نفری، از این خونه قدیمیایی که خب حیات مرکزی داشت، یه حوض و دیگه فواره و مهتابی و همه چیزایی که تو معماری بعدم بزرگ شدم خوندم، همه اونها رو در بچگی تجربه کردم.
و همه این فضایی که به این زیبایی دارین ترسیمش میکنین در همون قزوین محل تولد شما بوده، درسته؟
بله، در خیابون مولوی که تمام خونه هاش به این شکل بود. و اینکه من کارآفرینی رو همیشه جلوی چشمم میدیدم. یعنی من مادر بزرگی رو داشتم ریزه میزه، ایشان صابون پزی داشتن تو همون حیات، هم فصل عرقشات گیاهی که میشد کلیه عرقشات گیاهی رو میگرفتن، مشتریانی داشتن حتی از تعویض و زنجان و مراقه و همه اهل خونه هم کمکشون میکردن. همیشه یه بخشی از بازی بچگی من در واقع خرید و فروش این عرقشات گیاهی بود.
یعنی کنارشون بودم. شما
کنار مادر فراوون تو حیات بود دیگه. آره، برای همین خب لذت بخش‌ترین بخش زندگیمه. از اون طرف خیاطی که الان میکنم برای خودم، البته فقط خب من پدربزرگم خیاط بوده با افتخار، حالا میرفتم مغازشون نزدیک خونه بود. یعنی میخوام بگم بچگی آدم خب ریشه آدم خیلی تاثیر داره. از اون طرف خب الان من مدرس دانشگاه هم هستم و عاشق دانشجوام. حتی مثلا از سال 82 در حال تدریس هستم. 81 فارغ التحصیل شدم تو رشته معماری، از سال 82 در حال تدریس هستم. و این رو هم فکر میکنم که مدیون پدر و مادر فرهنگی هستم، چون در کنارشون بودم و عاشق تدریس. به خاطر همین از هر حوزه‌ای، درسته که تو صنعت ساختمان در واقع فعالیت میکنم، فعالیت عمده من هست، اما بخش عمدهش در واقع به تدریس و امور دانشگاهی و تحقیق و اینها هم گذشته، هم امور حرفه‌ای و هم امور علمی و پژوهشی.
خانم قانعی عزیز، با این توضیحات که شما از کودکیتون دادید متوجه شدم که مسئولیت پذیر بودید و دنبال این بودید که کار کنید. این روزها چه میکنید؟
خب در واقع مسئولیت پذیری که شما فرمودید، بله، چون از بقیه بچه ها بزرگتر بودم، تک تک افراد خانواده الگوی من بودن، از هر کدومشون یه چیزی رو یاد گرفتم و فکر میکنم همه اونها رو الان دارم تر زندگی تجربه میکنم. یعنی به این یقین دارم، اول خدا و بعد هم همت. فکر میکنم بزرگترین دلیل موفقیت هر انسانی میتونه باشه. کاری رو که الان دارم انجام میدم، شاید حالا در گذشته گوشه ذهنم بوده و حالا بزرگتر که شدم این بخش رو در واقع تجربه میکنم. خب معماری رو من اوایل شناختی نسبت بهش نداشتم. خب از هر دو طرف نوه اول بودم و همه امید بسته بودن. زمان ما هم خیلی همه دوست داشتن همه برن رشته‌های پزشکی و من با اون جوی که تو فامیل و خانواده‌ام حاکم بود و همه این توقع داشتن، خب دستم هم خوب بود، نمیگم رتبه داشتم ولی جزو کسایی بودم که معدلم خوب بود، هم درسم خوب بود، هم تلاشم میکردم، مجبور شدم برم رشته تجربی. اما متاسفانه خودم هیچ علاقه به این حوزه نداشتم، معماری رو شناخت نداشتم. یکی از دوستانم باعث شدن که من معماری رو بزنم که هنوزم با هم دوستیم، ولی به هر حال رشته رو گرفتم. و اینکه خب میگم از کردم خدمتتون، من بچه‌هایی که باهاش بزرگ شدم و اینکه پامو تو هر چی می‌ذارم میگن من دیگه وارد شدم و بعد از این قضیه موفق بیرون بیام. حالا انشالله که موفقیتی هم حاصل شده باشه. به یاری خدا شروع کردم و دیدم خیلی دوستش دارم. دیدم خیلی علاقه دارم به این رشته و اینکه سعی کردم که حالا سعیمو کردم جز حالا نفرات اول باشم تو همه جایی که داشتم درس می‌خوندم و اینکه در حین اینکه داشتم درس می‌خوندم سعی کردم با بازار کارم آشنا بشم، چون ما رشتمون یه طوریه که دانشگاه یه سری موارد رو میخونیم و وقتی که وارد بازار کار میشیم این موقع متفاوته، یعنی این موقع وارد یه دانشگاه جدید میشیم دوباره. فضای معماری فضای هنری تریه تو دانشگاه ها، خب یه مقداری روی بخش هنریش در واقع زوم شده و بچه ها خیلی دوست دارن آزادانه بخونن، آزادانه در خیال خودشون. یه رشته خیلی قشنگ و دلچسبیه که میتونید هر چیزی رو که فکر میکنید به محله اجرایی طبق طرحتون برسونید. اما وقتی که بازار کار وارد میشین یه مقداری فرق میکنه. من زمانی که دانشجو بودم شروع کردم به کار کردن، یعنی سال آخر لیسانس که بودم، شما فوق لیسانس پیوسته بودید، شروع کردم به فعالیت کردن. خب در بهترین دفتر شهر ورود پیدا کردم، توسط یکی از همکلاسیام که الان همسرم هستن دعوت شدم، برای اینکه یه تیمی داشتیم که تو مسابقه طراحی امامزاده حسین بخش توسعه امامزاده حسین قزوین فعالیت بکنیم، اونجا وارد شدم و بعد همینجوری دیگه ادامه دادیم و اینا. بعد که خودمون دفتر زدیم سال 81 که فارغ التحصیل شدم، البته قبلش توی دفتر شهرسازی کار کردم که بخش عمده فکری منو به خودش مشغول کرد که تو دکترا بتونم تغییر رشته بدم و شهرسازی بخونم، چون دیدم کسی که معماری میخونه و شهرسازی میخونه انقدر که این دوتا مکمل هم دیگه هستن و زیبایی های هم دیگه رو در واقع تکمیل میکنن. بعد در حوزه معماری خب در کنار همسرم ما هم خودمون طراحی میکنیم، هم طراحی معماری داخلی انجام میدیم از طرح تا اجرا، هم خودمون تولید در واقع تولید واحدهای ساختمانی رو داریم باز در کنار هم دیگه و پشت به پشت هم اگر خودپسندی نباشه امکان داره آدم موفقی بودیم که تونستیم گلیم خودمون رو از آب بیرون بکشیم.
خانم قانه عزیز، طی سالهای اخیر در بخش طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی چقدر پیشرفت کردن طراحان داخلی ما؟
بنده خب دفتر ساختمانی رو که داریم، بنده در حوزه طراحی نظارت و اجرا طراحی ساختمانی دارم، یعنی تو هر کدومشون پای یک هستم و در واقع این صلاحیت رو دارم که بتونم پای هر کدوم از اینها رو امضا کنم و مسئولیتش رو به عهده بگیرم. اما از اینجایی که حالا اون یکی در چون دو تا دفتر هستش، میگه دفتر اجرا مسئولیتش با هم سرنه، خب به هر حال من تو طراحی نظارت وایسادم که مکمل هم باشیم. 12 نفر زیر مجموعه دارم تو دفتر، از مهندسان رشته‌های هفت‌گانه ساختمان هستن بر اساس مصوبه خب همون مسکن و شهرسازی در واقع زیر مجموعه هستن، در کنار هم دیگه هستیم و دفتر رو داریم و یه سفره پهن و خب به هر حال همه دورش هستیم. در کنار این قضیه خب غیر مستقیم یه سری پیمانکارای ساختمون هستن که باز در کنارشون هستیم از ابتدای ساختمون الی آخر دیگه تا اتمام ساختمون. طراحی تا اجرا که از قبل خدمتتون، این شامل مثلا سفتکاری ساختمون میشه، تا اولش بگم تخریب ساختمون، سفتکاری ساختمون و بعد حالا دیوارکشی و بعد در نهایت معماری داخلی. گاهی هم هستش که نه فقط خونه‌ای هست که بازسازیه، فقط معماری داخلی. ببینید قزوین تعداد مهندساش خیلی زیاد شده. بچه‌های جدید بیشتر ورود پیدا کردن به کار معماری داخلی و بازسازی ساختمان و نماسازی. من یه چیزی رو میخوام خدمتتون عرض کنم، یه خورده قدیم‌تری یا قبل از ماها اونای خود سنتی تر کار میکنن و اینایی که مثل ما الان میانه هستن نظر سنی و سابقه. خب ما هر دو طرف هستگی این داره که نظر کارفرما چی باشه و در آخر بچه‌هایی که الان کار میکنن خیلی با نرم افزار آشنان، البته هم خوبه هم بده، به خاطر اینکه خیلی‌هاشون بدون مطالعه دارن میان نمای ساختمونی رو، معماری داخلی رو، بدون اینکه سبک خاصی داشته باشه، صرفا بر اساس مجلات و ژورنال ها و اون چیزی که توی عرف مردم مد شده طبق اون دارن میزنن، که متاسفانه خب نماهامون تو شهرهای مختلف، حالا علی‌خصوص قزوین رو من بگم، اصلا یه منطقه‌ای رو شما بیاید اصلا حس میکنید وارد روم شدید، اینقدر که نماهای رومی زیاد شده. خب من اینو میخوام عرض کنم خدمتتون، بچه‌های جدید بیشتر به درآمدشون فکر میکنن و این فکر میکنم سمه توی در واقع حوزه خورده ما. پس یه سری قوانینی دست و پاشون رو بعضی جاها میبنده، ولی خب هست دیگه، یعنی وقتی تعداد زیاد میشه میان برن ببینن بازار چی میخواد. شما فکر کنید، ولی درد ما باز بچهای جدیدمون که معماری خوندن نیستن. درد ما یه سری از افرادی هستن که نه هیچ کدوم رشته‌های ساختمانی رو خوندن نه هیچی، صرفاً یه سرمایه رو دستشون دارن، هر طوری که دوست دارن دارن میسازن و طوری که فکر کنن که مثلا بازار ازشون چی میخواد. همین های مقدار بازار صنعت ساختمان رو متلاطم کرده، یعنی مجریانی که صلاحیت اجرا ندارن، این باعث متلاطم شدن شده و رقابت های نادرست رو ایجاد کرده تو حوزه صنعت ساختمان.
خانم قانعی، شما از افرادی دارید صحبت میکنید که سرمایه دارن و شیوه استفاده از سرمایهشون در حیطه کاری شما نادرست است، اما میخوام در پایان یک پیشنهاد بدید به اونهایی که اتفاقا خوب درس خوندن، بلد کار هستند، علاقمند به این معماری که خوندن هم هستند، اما اول راه هستند. از کجا باید شروع کنن که مثل شما بالاخره صاحب شرکت بشن و بتونن دانش رو که سالها در دانشگاه یادش گرفتن بتونن به صورت تجربی در سازه‌های مردم پیادهش کنن؟
توصیه من به کسایی که تازه فارغ التحصیل شدن تو رشته ما این هستش که درسته که پول درآوردن خوبه، ولی نه به هر قیمتی. اول از همه در واقع اخلاق حرفه‌ای و وجدان کاری رو رعایت بکنن، اول از همه، یعنی من اینو میخوام ازشون تقاضا بکنم. بعد من همیشه به دانشجوهای خودم میگم بچه‌ها ببینید، اینو اسمشو نذارید بیزاری کردن. شما میتونید از دفاتر خیلی بزرگ، مخصوصا بچه‌هایی که تو تهران هستن، به شروع بکنید، در کنارشون باشید یک سال، حالا مخصوصا که حالا اگر به پولش نیاز نداشته باشید خیلی، در کنارشون باشید، اتوت زدن رو یاد بگیرید، کار درست کردن رو یاد بگیرید، و وقتی که تجربه کسب کردید، حالا اگر توی دفتر یه لول پایین تر هم تونستید برید، اونجا دیگه با تجربه میرید، اینجا میگید که من اتوت ها رو زدم، در یه دفتر بزرگی کار کردم، میشه رزومه کاریتون. حتما نباید که همه جا مثلا از هفته اول، ماه اول شما دو تا اتوت زدید نیاز باشه که پول در بیارید. به نظر من اگر که حالا اون دانشی رو که تو دانشگاه کسب کردن اونو بیان در کنار این حالت کارآموزی، متاسفانه کارآموزی در دانشگاه تعریف شده ولی هیچ موقع درست انجام نمیشه، نه توسط دانشگاه، در حوزه صنعت، به خاطر اینکه بچه‌ها رو در واقع جای خودشون، مثلا ما می‌فرستیم جاهای درست، ولی وقتی که اونجا میرن از بچه‌ها خیلی در روی ریل خودشون استفاده نمی‌کنن و این بچه‌ها رو یا می‌فرستن حالا مثلا ادارات دولتی که حتی مرتبط هستن، می‌فرستیم می‌بینیم بچه سر از بایگانی در آوردن، خب آخه نمی‌تونن درست تجربه بکنن. ای کاش می‌شد این تجربه رو تو دوره کارآموزی داشته باشن. اینا می‌تونن تو تفاصلی که معتبر هستن و هممون این کارا رو انجام دادیم، من تو تفاصلی که معتبرتر هستن اونجا باستن کار بکنن، پروژه کار بکنن، در کنارشون مثلا کار بکنن، یاد بگیرن کارو، یعنی از یه بزرگتر، کسی که سابقه داره، کار درست کردن رو یاد بگیرن. وقتی که کارشون رو یاد گرفتن یک سال، یک سال و نیم، خیلی چیزا رو میتونن یاد بگیرن، طریقه رفتار کردن درست با کارفرما، چطوری کارفرما رو مجاب بکنم که کار درست انجام بده، کار درست رو اجرا بکنه توی حوزه صنعت ساختمان، و در کنار این غذا یا متریال رو بشناسن، نحوه اجرای هر کدومشون رو بشناسن، به نحوه که یه متریال فرق میکنه، یه مسئله ساختمانی فرق میکنه، نحوه اجراش فرق میکنه، نحوه قفل و بستش فرق میکنه، اینا رو میتونن ریز ریز تا یه حدی یاد بگیرن و بعد حالا میتونن در دفاتر دیگه به عنوان رزومه همون رو ارائه بدن، بگن آره ما مثلا ما با دفتر فلان کار کردیم و اینو به عنوان اعتبار کاری خودشون، یعنی از ابتدا فوندسیون کارشون رو محکم ببندن، پاشون رو جای صفر بذارن. اگه این کار رو بکنن من فکر میکنم که موفقیت کم کم حاصل میشه. خیلی از بچه ها هستن که درآمدهای آنچنانی دارن از راه مثلا زدن 3D مکس، خب این خوبه، ولی من فکر میکنم که اگر بخوان حرفه‌ای و اجرایی یاد بگیرن، من توصیه‌ام اینه که اول از دفاتر بزرگ شروع بکنن، نه برای کسب درآمد، برای یاد گرفتن، کم کم خود درآمد حاصل میشه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. انشالله که همه عزیزانی که در رشته شما کار میکنن روزی چون شما با همین مسیری که شما طی کردید پله پله برسن به این جایگاهی که
خواهش میکنم. ممنونم.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.